الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله ورسله وآله الطيبين الطاهرين. هفته گذشته عرض کردم که جلسه ما شروع جلسه نیست، یک مطالب مقدماتی خوام بگم، یه مسائلی را عرض کردم. من فکر می‌کردم تا امروز این مسائل آماده میشه، حتی اون که من گفتم اونم پیاده میشه، یه نسخه به من میدن تا من نگاه کنم، بعد ببینم چه گفتم و چه نگفتم. حالا به اون صورت منظم نشده هنوز، انشاءالله برادرها گفتن که هفته آینده این را به من خواهند داد و تکلیف گفته بودن برادرها مطالعه کنن قرآن را، فرمودن که مقداری انجام شده مقداری انجام نشده. این هفته هم دو سه تا مطلب مقدماتی میگم، آرام آرام بریم به طرف مسئله تا ببینیم چی میشه. این مسائلی هم که امروز میگم، امروز هم مسئله مطالب مقدماتی، وارد بحث نمیشم. ولی من هفته گذشته هم گفتم بعد که وارد مطلب شدیم ممکن است همه مسائل مقدماتی به عنوان یک اصل ازش استفاده کنیم. ما از نظر جهانبینی یک مطالبی که میخوام بگم این اولش این، از نظر جهانبینی با جهانبینی مادی فرق داره. جهانبینی مادی معتقد است هیچ گونه هدفی معین و مشخص در خلقت این جهان نبوده و نیست. موجودات این عالم روی طرح و برنامه و هدف و غرض آفریده نشده. همونجور بی هدف خودش بوده، تغییرات و تحولاتی پیش آمده تا به اینجا رسیده. اگر ما میبینیم جنگل هست و میوه جنگلی، اگر میبینیم دریا هست و آب، اگر میبینیم نور هست و حرارت و انرژی، اگر میبینیم دشت هست و دمن، سلام علیکم، اگر میبینیم انسان هست و نیازهای انسان، و اگر میبینیم این طبیعت نوعیست پاسخگوی نیازهای انسان، این اینجور نیست که اینا اول پیشبینی شده، طرحی بوده، برنامه‌ای بوده، نیاز را در انسان آفریدن، میوه را در درخت و به انسان هم دست و پا دادن بره میوه را بچینه بخوره و گرسنگیش برطرف بشه. اینجور نبوده، این جهانبینی مادیه. جهانبینی ما، جهانبینی الهی کاملا عکس اینه. ما معتقدیم قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکفاری. این جهانبینی توحیدی است، جهانبینی الهی. ما معتقدیم چون انسان نیاز به دارو داشته، خداوند دارو را آفرید. چون نیاز به خوراک داشته، خدا خوراک را آفرید. چون به پوشاک داشته همچنین. نقشی هست و نقشی، طرحی هست و برنامه با آمار دقیق متناسب هم و تکمیل کننده هم اینها آفریده شدند. این یه اصلی است، از اصول اولیه توحیدی هم هست، یه اصل جهانبینی است. این یک. دو، اصل دوم بر اساس اصل اول استوار است. حالا که ما معتقدیم در این عالم از ذره تا ذره، از جهان علوی تا جهان سفلی، همش روی هدف و برنامه و اینهاست، متناسب هم، هماهنگ هم آفریده شده. این که در اصل اول گفتیم، میبینیم انسان یه موجودی است نیازمند در ابعاد مختلف، لباس، پوشاک، مسکن، دارو و چیزهای دیگر، و اینها هم در طبیعت هست. و چون معتقدیم بر طبق برنامه هست، لذا عقیده من اینه، طبیعت طوری آفریده شده. دقت کنید، من این عرضی که عرض میکنم یه وقتی اشتباه نشه در عرض من، طبیعت طوری آفریده شده پاسخگوی نیاز هاست، کم و کاست نداره. یعنی اینجور نیست که یه انبار خوراک داشته باشن، یه آدمایی هم بیافرینن بدون اینکه محاسبه کنن، یه مرتبه ببینن این انبار خوراکی مال 100 نفره و ما آدمی که آفریدیم 10,000 نفره، نمیرسه. اینجور نیست. بر طبق اساس جهانبینی اسلامی ما معتقدیم طبیعت که پاسخگوست و به این هدفم هست، یعنی این برگشتش به اینها، حساب هم در کاره، یعنی طرح و برنامه داره، طرح و برنامهش روی حسابم هست. این اصل دو و کل شیء عنده به مقدار، شاید یه معناش این باشه، شاید یه معناش این باشه. یه وقت میگیم به مقدار یعنی خدا میدوند دو خرواره، سه خرواره، ده خرواره، یه وقت اینه. یه وقت خدا با در نظر گرفتن مصرف و نیاز محاسبه کرده، مورد نیاز را آفریده، متناسب مصرف، متناسب نیاز. این اصل دو. و هر اخلالی در اینجا به وجود بیاد، نه این نتیجه این دو تا اصله، هر اخلالی به وجود بیاد اخلالی است، اسمش اخلاله، نه اسمش کم بود. یه وقت ما میگیم کم بوده یعنی خلق نشده، یه وقت میگیم نه اخلاله، غذای دو نفر را برای دو نفر بگذارن، این کمبود نداره، منتها یکی بیاد غذای خودش بخوره غذای دیگری را بریزه، این اخلاله. اما غذای دو نفر را برای دو نفر برای یه نفر غذای یه نفر را برای دو نفر بگذاره، این کمبوده. ما در طبیعت کمبود نداره. اگر ما در یه جا احساس کمبود میکنیم، این اخلال. حالا این اخلال اعم است از دانسته ندانسته، این دو. اصل سه، وقتی که مجموع این طبیعت برای این مجموع آفریده شد، وقتی که اینجور شد و محاسبه هم شده، در اینجا چون استفاده از این مجموع برای این مجموع اگر بر طبق ضوابط و قوانین نباشد، هرج و مرج لازم میاد، در اینجا نیاز به قانون هست. بیان بگن که برداره که بر نداره، که چقدر برداره اضافه بر نداره، نیاز قانون هم از اینجا شروع شده. ببینید یه وقت جنگل هست و شیر، ببر، پلنگ ول شدن در جنگل، در اونجا قانون و مانون این حرفا نیست دیگه، قانونشون چنگالشونه، دندانشونه، بازوشون. اگر قرار بود در دنیا قوانین اقتصادی احکام در این باره نمی داشتیم، می گفتن این شما، اینم باغ انار، اینم شماها. ما می دانیم انسان اگر قرار باشه به هم بزنه، مثل شیر به هم نمی زنه، مثل ببر به هم نمی زنه، بد جور به هم می زنه. لذا آمدن در اینجا گفتن نه، نظم داشته باش. درست است، این مجموع یعنی مجموع طبیعت برای این مجموعه، اما استفاده این مجموع از این مجموع باید چگونه باشد، این قانون میخواد. مالکیت، مالیت، ممنوعیت، حدود، ثغور از اینجا ناشی شده. پس اینها برای نظم اجتماعه، اینها برای نظم زندگی است که نظام اتم را در جوامع برقرار سازند. لذا اگر شما فرض کنید یه جزیره‌ای داریم، یه آدم بیشتر توش نیست، این جزیره هم آب داره، نمیدونم چه داره، حیوان داره، خوراکی داره، غذا داره، هم ما در اونجا احتیاج به قانون داریم؟ کدومش مال توست، کدومش مال تو نیست، اینا دست بزن، اونا دست نزن، مگه از باب حلال و حرام و اون مسائل اخروی و ضررها و مفاسد، اونا رو نمیگم، از نظر مسائل اجتماعی میگم من. اونجا احتیاج به این حرفا نداره. اما وقتی که دو نفر شدن، اونجا باید مرز اینها معین بشه، کدوم از کجا بخوره، از چه بخوره، چقدر بخوره، چقدر برداره. قانون، تنظیم مالکیت، مال، محدودیت ها، منع ها، از تزاحم انسان ها در استفاده از منابع طبیعی و غیر طبیعی، حالا فرق نمی کنه، ما فعلا مثال را برای طبیعی زدیم، از اینجا ناشی شده برای تنظیم امور و برقرار ساختن نظام و جلوگیری از هرج و مرج. این سه، و الا همه چیز برای همه جایزه، برن، اگر این مسئله تزاحم اینها نبود، کجا بکارن، کجا نکارن، چی بخورن، چی نخورن، البته حلال حرام رو نمیگم ها آقایون، خلط نکنن، من از نظر اقتصادی بحث میکنم، نه از نظر حلیت و حرمت و ثواب و عقاب و اونا رو من نمیگم. این مسئله سب. اگر ما حالا دین رو بگذارید کنار، اگر ما آمدیم این سه اصل را پذیرفتیم، یه قانونی آوردیم درست کردیم، این قانون به جای این که نظم را برقرار سازد، ایجاد هرج و مرج کرد. این قانون غلطه. چرا؟ با هدف آفرینش و با جهانبینی مخالف. چون فرض ما این شد، اون سه اصل را، من جهانبینی توحیدی را گفتم چیه؟ حالا یه قانونی آوردیم درست کردیم، در این قانون، این قانون نتیجهش محرومیت یک جمع کثیر، مثلا از نظر قانونی که خواستیم به عمل کنیم همه را برداشتیم دادیم به دو نفر، قانون نتیجهش این شد، همه را برداشتیم دادیم به دو نفر، بقیه هم از گرسنگی مردن. ما میگیم این قانون غلطه، روی جهانبینی خودمون میگیم غلطه، میگیم بابا این مجموع را برای این مجموع آفریده بودن و قانون برای نظم دادن بود که بیاد در اینجا حقوق هر کس را معین کند به طوری که همه به حقشون برسن. این قانون سبب شد به نفع یک اقلیت و به ضرر یک اکثریت تمام شده، نه تنها نظم را برقرار نکرده و حق را به زی حق نرسونده، حق را پایمال کرده. اینم اینجوری هست. این مسئله سوم. مسئله چهار، این عددش رو من گاهی اشتباه میکنم، معذرت. مسئله بعد، این بحث بحث فقهیه. این بحثی که من میگم اینجاش فقهی است. اگر ما یک قانونی داریم در فقه، این را من از آقایون میخوام یه مقدار روش مطالعه کنم، فکر کنم ببینیم جواب این مسئله چیه. یه قانونی داریم در فقه، اگر به اطلاق این قانون یا به عموم این قانون فرضها ما چنین چیزی نداریم عمل کنیم، نتیجهش فقر جامعه است، فقر و محرومیت اکثریت جامعه، و بهره‌مندی وافر فوق مثلا خیلی زیاد اکثریت جامعه. اگر یه چنین چیزی را ما برخورد کردیم، از یه اطلاقی، از یه عمومی خواستیم به اطلاق عموم عمل کنیم، دیدیم نتیجهش اینجور میشه بنابر فرض، دیدیم نتیجهش این میشه. آیا این اطلاق عموم را میگیریم از اون اصولی که گفتیم دست برمیداریم، یا اون اصول را میگیریم اطلاق را تقیید میکنیم یا عام را تخصیص میزنیم؟ کدومه؟ این یک سؤاله. جواب اینه، اگر اون اصول در جای خودش ثابت شده باشد، ما یه ادعا بود کردیم، اگر اون اصول در جای خود ثابت شده باشد، مقدم بر اطلاق و مقدم بر عمومه. برای اینکه اون اصول را به عنوان یک جهانبینی، اصل جهانبینی اگر پذیرفتیم، چطور ما میتوانیم بیاییم یک عموم را بگیریم که عکس او را نتیجه بده؟ طبیعی است، او مقدمه بر اینه. تقدمش چه تقدمه؟ این تخصیصه، تقییده، حکومت، ورود، تخصص، این چیه؟ حکومت. مگر شما نگفتید در حکومت دلیل حاکم به منزله تفسیر دلیل محکومه، یا دلیل حاکم میاد دلیل محکوم را سعه و زیق میده، یا نفی موضوع به لسان نفی حکمه؟ در حکومت اینجور گفتید، تعبدن از بین میبره. خب چطور حکومت، یعنی اون اصل، اون اصول میاد موضوع یه اطلاق، مثلا الناس مسلطون علی اموالهم را موضوعش از بین میبره؟ نه، زیق نتیجه اگر بگید تخصیصم موضوع را زیق میکنه، تخصیصم میاد. منتها اگر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد میگن حکومت، نفی موضوع به لسان نفی موضوع باشد میگن تخصیص. به این ورود آقا، این حکومت نیست. ببینید شما اینجور گفتید، گفتید عمومات اطلاقات در مقام تشریع، در این عمومات اطلاقات میگم برای حفظ نظم جلوگیری از اخلال، رسوندن حق به صاحب حق، ها، برای این تنظیم شده. اگر ما میاییم میبینیم بنابر اینکه این اصول درست باشه، میاییم میبینیم یه عمومی داریم و یه اطلاقی داریم، اگر اجرا بشد نظم را به هم میزنه. ها؟ موضوع وجدانه نظم میره. موضوع این ادله عبارت است از ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج. الان شما آمدید ایجاد هرج و مرج کردید با یه اطلاق، با یه عموم. ما میگیم این اصل مقدمه چون جزء اصول جهانبینی است، بنابراین اگر توانستیم اثبات کنیم که این عموم را گرفتن، موجب هرج و مرج میشه و اخلال نظام میشه. یه وقت نمیتونیم ثابت کنیم، اهلا و سهلا، کسی دعوایی نداره. کسی میگه نه خیر، شما به اطلاقش عمل کنید، به عمومش عمل کنید، بسیارم خوب منظم میشه. من کاری به این ندارم، نزاع صغروی نکنید. این یک کلیته. میگم علا فرض این که اینجور شد، علا فرض این که اینجور شد، این اصول مقدمه بر عموم و اطلاق. شما روی این حرف فکر کنید ببینید آیا این مسئله درسته یا درست نیست. اینم یک مسئله. مسئله دیگر، البته اینا را من عرض میکنم، آیون اینا که از هم جدا میکنم، اگر وقت دارن دلم میخواد مراجعه بفرماین به کتاب و سنت، ببینن ما این چیزها را میتونیم از کتاب و سنت استفاده کنیم یا نمیتونیم از کتاب و سنت استفاده کنیم، و اگر میتونیم از کتاب و سنت استفاده کنیم، آیاتی که میتواند دلالت بر این مطلب داشته باشد، این آیات جمع آوری بشه. این یک اصلی است در بررسی اقتصاد اسلامی. در همه بحث ها ممکن است به سراغ ما بیاد. ما یه وقتی محاسبه میکنیم میگیم اگر اینجور باشه، ها، وضع جامعه به هم میخوره. مثلا حالا من نمیخوام بگم این حرف درسته یا درست نیست، اگر یه جا آمدیم گفتیم اطلاق، اگر گفتیم اطلاق الناس مسلطون على اموالهم، اگر ما بخوایم تا گاو ماهی بریم، در بعض جاها سر از استثمار در میاره. آمدیم چین حرفی را زدیم و اثبات کردیم. اگر آمدیم اثبات کردیم، آیا اونجا میتونیم بگیم سر از استثمار در بیار؟ به ما چه؟ ما که آیه نداریم استثمار نکنید، یا روایت نداریم. ما قاعده داریم الناس مسلطون علی اموالهم، اونا باید مقدم کنیم. اگر ما بخواهیم این چیز را بررسی اقتصاد اسلامی را بررسی کنیم یا معکوس مسئله. این را باید اصل بگیریم و عمومات و اطلاقات را فرع بگیریم. محاسبه از کجا باید شروع بشه؟ اینها همش به عنوان سوال از آیون سوال میکنن. مسئله دیگر، اگر در یک جا میخواهیم عمل کنیم به یک قاعده فقهی، مثال ها میتونیم بگیم مثال همون حرفی که ما گفتیم، قاعده فقهی، حالا مثالش اینجور میزنیم، یا آبادیست فرض کنید مقدار محدودی این آبادی زمین دارد، آب دارد، جنگل دارد و نیروی انسانی دارد. اگر ما بیاییم یه جوری تنظیم کنیم این آبادی، این زمین و دشت و عرض کنم خدمت شما جنگل و درخت و میوه و امثال ایناش برای همه این 300 نفر، همه 400 نفر میرسه، یه مقدار هم زیاد میمونه، 100 تا هم اگر اینها مهمون داشته باشن اونرم کفایت میکنه. اما اگر این را آوردیم، کاری کردیم، دادیم به 20 نفر، دادیم به 10 نفر، اون 180 نفر دیگه میدان فعالیتی نداره، دشتی نداره بره زراعت کنه، زمینی نداره بره آباد کنه، جنگلی نداره بره در اونجا یا حیازت کنه یا احتطاب کنه یا هر کاری بکنه. این 10-20 نفر حق دارن این کار رو بکنن یا نه؟ به تمسک من احیا ارزن من سبق الى شیئین و امثال اینها، صبح پا میشه، امکان هم داره، تراکتور هم داره، تا او بیلش را به دست بگیره، زمینی را بره احیا کنه، این رفت تمام زمین های آبادی را احیا کرد، شخم زد. یا مثلا سنگاش چید، اون بنده خدا تا آمد به جنبه دید جنگل، آب، اون مناطقی که باید چاه بزنن و زمین، همه شا این 10-20 نفر آمدن تصاحب کردن بردن. اون بقیه یا باید برن مزدور اینها باشن، کارگر باشن برای اینا، و گاهی احتیاج به کارگرم ندارن. اگر ماشین مدرن داشته باشن که احتیاج به نیروی کار انسانی نباشه، ماشین کار بکنه، نیازی به اینها ندارن. میگم ما کارگر نمیخواییم، مزدورم نمیخواییم. اونها علاجی ندارن جز اینکه از اینجا کوچ کنن، برن شهر پرتغال بفروشن یا کپرنشین باشن یا چه باشن، در چنین شرایطی هستند. ما مجوز شرعی داریم به اینها بگوییم به مقدار افاف و کفاف از این طبیعت استفاده کنید، بگذارید دیگران هم استفاده کنند، یه چنین مجوز شرعی داریم یا حرام این کار، این حرف رو زدن؟ شرعاً جایز نیست، کسی نمیتونه این حرفی بزنه. اینها این هم باز مسئله فقهی است. این را اگر بخوایم خلاصه کنیم اینجور خلاصه میکنیم،
استفاده و بهره‌گیری افراد مشخص از امکانات طبیعی و غیر طبیعی به طوری که برای خود اینها بیش از مقدار و عفاف کفاف باشد و برای دیگران زندگی را به تنگ بندازه. امکان مانور، امکان عمل، امکان حرکت را از دیگران بگیرد. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ شرعاً چه کنیم؟ بگیم جایز نیست، به چه دلیل؟ بیایم بگیم زمین را احیا نکن، چاه نزن، جنگل را آباد نکن، بسته 1000 هکتار بسه، 2000 هکتار بسه. نه، شما 3000 هکتار داشته باشید، 30000 هکتار داشته باشید، بقیه را هم تقسیم کنیم در میان اینها 3000 هکتار. چنین چیزی را ما میتونیم بگیم شرعا یا نمیتونیم بگیم؟ مسئله مورد ابتلا هم هست. یا بگیم در دست حکومت، بگیم حکومت میتواند، یعنی حکم اولیش این است، میتونه این کار رو بکنه، هرچی هم دلش میخواست زمین رو آباد میکنه. 5000 هکتار زمینه پربحر را آباد میکنه و بر میداره، میگه خب اونم بیاد آباد کنه، اونم کارگره، اونم نداره، اونم امکان نداره، وسیله نداره، این همه را آباد میکنه، اون کارگر دیگه کار همگی احیانا گیرش نمیاد، باید بره. اگر شرعاً ما میتونیم جلوی اینها را دست نگه داریم، بیایم بگیم نکن، اینجور بگی. یک سوال دوم این است بگیم نه خیلی اشکالی نداره، اینها انجام بدن، هر کاری میخوام بکنن بکنن، منتها اونای دیگر اگر میتونن با مزدور بودن، با کارگر بودن، با دهقان بودن، با این آقا توافق کنن، یه جوری که یه چیزی بخور نمیری بدن، اونم زندگی کنه بکنه، اگر نمیشه کوچ کنه، ارض الله واسعه. حالا اگر آمدیم رسیدیم به هر کجا میره یه چنین سرطانی را میبینه، اون وقت کجا بره؟ از ایران هم بره بیرون؟ این یک سؤاله. و اگر آمدیم گفتیم نخیر حق ندارن، این همون مسئله زمینه که در قانون قبلا پیش بینی شده بود، بعد به اشکال برخورد. گفته بودن در دهاتی که نیروی انسانی معطل داره، زمین به قدر کافی داره، اما این زمین در طیول زمین خارانه بیارن این زمین را تقسیم کنن به مقدار معمول محل، چون دیدن این اگر بگن یه خورده زور میبره، گفتن دو مقابل معمول محل. مثلا اینجا یک زندگی متعارف با 10 هکتار زمین، یه زندگی متعارف آبرومندی اداره میشه، 20 هکتار بهش بدن، یه مقدارم اضافه داشته باشه. این 10 هکتار را داده بودن که اینها خیلی شلوغ نکنن، بقیه را تقسیم کنن در میان نیروهای فعال انسانی، اونها هم مشغول کار بشن. که بعد آمد این قانون کمرش بیل خورد، گفتن خلاف شرعه. ما به عنوان یه دست طلبه نشستم اینجا، میخوایم بدونیم خلاف شرعه؟ اینجا که حوزه است، اینجا که قمه، قال الباقر و قال الصادقه، اینجا جای حرفای دیگه نیست. میخوایم ببینیم آیا این خلاف شرعه؟ این که اول تنظیم شده بود انقلاب شرع بود یا شرعی بود؟ جواب این را آقایون تهیه کنه. خلاف شرع چرا؟ شرعی است چرا؟ چرای هر دو را باید پیدا کنیم. البته این را اون یکی اولی کلی بود، دومی فقط مربوط به زمینه. اولی این بود همه امکانات را، همه امکانات را افراد محدود به تصرف خود در بیارن، نیروهای زیاد محلی معطل امکان فعالیت و مانور دیگه نداشته باشند، زندگی بر اونها سخت باشد. آیا میتوند یک انسان اینقدر جلو بره یا نمیتوند؟ این یک سؤاله. سؤال ممکن است کسی اینجور جواب بده، بگد که اولا و به ذات که ما ملاحظه میکنیم میتونه. اما اگر سر از اخلال برآورد، دیدیم جامعه داره مختل میشه، جامعه داره به هم میریزه، اونجا وظیفه دولت هست بیاد دست بگذارد رو اینا و اینها را طوری برنامه ریزی کند و تنظیم کند جلوی اخلال را بگیرد. مجوز این که دولت میتوند چنین کاری بکنه چیه؟
یه مثال میخواستم بزنم نگفتم.
نه اینجوری حواله ندید، اصل بیعت فقیه حواله ندید، دلیل بگید. آقا اجازه بدید من نگفتم الان جواب بدید. آیون که این مسائل در نظرشون هست یادداشت بفرمایید، تنظیم کنن بدن، منم با فرصت انشاءالله بخونم. این در کارخانه ها هم هست. مسئله دیگر که ما داریم، منظور از اخلال چیه؟ منظور از هرج و مرج چیه؟ میگن اخلال نظام لازم میاد، هرج و مرج لازم میاد. اگر ما دیدیم این یه مسئله دیگریست، منظور تعیین مصداق اخلال و هرج و مرج. این مثال که میزنم آقایون دقت کنن، اگر ما دیدیم یه قانونی رو بخوایم در یه جا پیاده کنیم، مثلا این قانون گفته کارمزد کارگر حد اقل معیشت، بقیه درآمد مال سرمایه. اگر آمده اینجوری گفته، ما میبینیم اگر اینجور عمل کنیم یک کشوری صنعتی یا نیمه صنعتی 4 میلیون 5 میلیون کارگر داره. این قانون سبب میشه کارگرها هیچ وقت صاحب مسکن نشن، هیچ وقت صاحب زندگی حداقل هم نشن. مسائل کارگری پیش میاد، اعتصاب، برخورد، انقلاب کارگری و امثال اینها. آیا این اسمش اخلاله؟ هرج و مرجه؟ یعنی به همین دلیل ما میتونیم بیاییم در قوانین ما تغییراتی بدیم به طوری که جلوی این کارا رو بگیریم؟ این میشه یا نه؟ یا بگیم نه، قانون قانونه، قانون باید عمل بشه، حکم حکمه، حالا اونا اگر آمدن تحصن کردن شما هم برگبار ببندید، اونا دعوا کردن قوه قضاییه بیاد بگیره همه را زندانی کنه، چه کار کنه؟ زد و خورد را شروع کنن، بالاخره آخرش چیزی میشه دیگه. مسئله را اینجور حل کنیم یا بیایم بگیم که اخلال رو اون اصول اولیه را فراموش نکنید؟ ما به نظر مادی به مسئله نگاه نمی کنیم، ما اون اصول اولیه را محترم می دانیم، ما مالک عالم را خدا می دانیم، ما این عالم را، یعنی خداوند این عالم را طور خلق کرده که آخرش بیاد برسد به انقلاب کارگری، یعنی اینجوری تنظیم کرده یا طوری تنظیم شده؟ اگر ما بخواهیم اون حکم خدا را درست پیاده کنیم، مسئله استثمار، استعمار، انقلاب کارگری، ظلم، جور، اینها پیش نمیاد. اگر ما معتقدیم که باید معتقد باشیم قانون اسلام تنظیم کننده اجتماع صحیحه، اگر اینجور معتقدیم باید یه قانون اسلامی را پیاده کنیم که اجتماع را سالم کند، نه اجتماع را ایجاد هرج و مرج کند. این نظیر همون مسئله است در کشاورزی، گفتم نظیر همون مسئله است، منتها این در سرمایه داری و در کارخانه است. یه مسئله در اینجا داریم، اینم یک مطلب، روی اینم فکر کنید. البته یه واقعیتی هم هست، پاری از محافل روحانی معتقدند این اخلال ها که پیش میاد اینها از این عمومات، از این اطلاقات، از اینها پیش نمیاد، از اقدامات نامشروع پیش میاد. اینها اگر اقدام نامشروع بکنن، جلوی نامشروع ها را بگیرن، اصلا هیچ وقت ولو به اطلاق هم تمسک کنیم، به عموم هم تمسک کنیم، به اینجا اصلا نمیرسه. یعنی بدهی های اسلامی را دقیقا بگیریم، دریافت ها را دقیقا بگیریم، احکام اسلام را با همون عمومش، با همون اطلاقش پیاده کنیم، جلوی رشوه، ارتشا، سرقت، تقلب، دغلبازی، اینا چرنگ حرامه که، احتکار، جلوی اینها را هم دقیقا بگیریم. هیچ وقت منجر به این صورتی که شما میگید نمیشه. اینا میگن اینجور که میبینید شده، یا در کشورهای غربی یا در کشورهای شرقی. علتش اینه اونها اشکال را در جای دیگه گذاشتن، رفتن جای دیگه. اون خیال میکنه زمین را اگر تقسیم کنه مسئله حل میشه، کارخونه را تقسیم کنه مسئله حل میشه، سود ویژه را تقسیم کنه مسئله حل میشه، با اینکه اشکال جای دیگه است. اشکال این است این آقای اربابی که آمده در اینجا کارخانه را ساخته، این سرمایش خلاف شره. و اگر قرار باشد با سرمایه های شرعی حرکت کنند، هیچ اشکالی پیش نمیاد. پس به جای اینکه شما فکر کنید، زحمت بکشید، قانون درست کنید، زمین تقسیم کنید، مسئله کارگری بنویسید و امثال اینها، نظام کارگری بیارید، بیایید شما جلوی خلاف شرها را بگیرید، جلوی رشوه ها را بگیرید، ارتشاها را بگیرید، اختلاس ها را بگیرید، استفاده های نامشروع را بگیرید و امثال اینها را جلوش بگیرید. اصلا نظام کافیست برای اداره امور. البته این که من میگم دیگه دستکاری نشه ها، یعنی ما نیاییم بگیم این همه زمینه میخوای چیکار کنی، این همه کارخونه را میخوای چیکار کنی، اینا را نگیم. ما بریم ببینیم اگر مال خودشه بگیم مال خودت، اگر مال دیگرش اون وقت ازش بگیریم بدیم به صاحبش. آیون اینم فکر کنن ببینن این فکر چقدر میتوند واقعیت داشته باشه. واقعا اینه، یعنی اگر دزدی، اگر رشا و امثال اینها نباشه، جامعه از نظر اقتصادی تنظیم میشه، یعنی فقر در جامعه نمیمونه، محروم در جامعه نمیمونه، اینجوره یا این کافی نیست؟ وقتی که کافی نیست، ما باید بر طبق اون قوانین اسلامی حرکت کنیم، منتها اصول را در دست داشته باشیم، حکومت هم در یه جا باشه، بعد همون جور که پیش میاییم هر کجا دیدیم این عمومات و اطلاقات و امثال اینها موجب اخلال میشه، ما باید به دلیل همون اصول اولی و اقدام دولت و عناوین ثانویه جلوشو بگیریم. این یه اصلی است، یه اصل فقهی است و اقتصادی هم هست. الان هر دو طرف طرفدار داره، هر دو فکر قائل داره و مسئله هم مورد ابتلا است. چند تا شد آقا؟ 9 تا شد. این 9 مسئله را، البته این مسائل آخر ریشه قرآنی نمیشه براش پیدا کرد. اون 3 تا اصلی اولی که گفتی اونها ریشه قرآنی داره، بقیهش ریشه فقهی است، قواعد فقهی است. ما باید بر طبق قواعد فقهی ببینیم. اگر وقت داریم یکی دیگرم عرض کنم خدمت شما. بله، وقت تمام شده. آیون اینها را بنویسن بدن به ما، اگر آیات روایات میبینن حداقل نظر خودشون را بنویسن، بگن که این نظر سوم به نظر من درسته، نظر اول به نظر من درسته. ما یه شناختی از همدیگر داشته باشیم تا بتونیم مسائل را منظم و منسجم از اول وارد بشیم، ببینیم چکار میتونیم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.